شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
صدای من خوب میاد؟
صداتون من خوب دارم عزیز، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه دارم باهاتون صحبت میکنم. من 24 سالمه. مشکلم اینه که 7 ماه پیش یه رابطه‌ای داشتم با یه آقایی، ولی هنوز به اون فرد فکر میکنم. عجیبه که من تو اون گذشته موندم. اصلا نمیتونم خودم رو ببخشم که من یه اشتباهی انجام دادم و ایشون از دست دادم. ایشون میشه گفت 100% زندگی شبیه من بود. و هر آدمی که توی زندگی من میاد، چون من متاسفانه با ایشون مقایسه میکنم، اصلا نمیتونم وارد رابطه بشم. تراپی هم به خاطر این موضوع رفتم، ولی گفتم دیگه از دست ما کاری بر نمیاد.
نه سب کنید، خب این داست تراپی خیلی نیست ازشون. شما من بفرمایید چه مدتی با این آقا بودید؟
3 ماه بودم، ولی خب مدام همون میدیدیم.
نه متوجهم، 3 ماه یعنی هر روز هم دیگر رو میدید؟ هر هفته؟ چجوری؟
بیشتر اوقات بله.
کجا هم دیگر رو میدیدی؟
بیرون میدیدیم.
بنابراین چقدر از در فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدی؟
متاسفانه همین موضوع که رابطه ما رو به هم زد. نمیدونم، شما سوال کنی من بگم در چه حد بوده.
خب من نمیتونم که ذره ذره حرکت کنم. شما احتیاج نیست به جزئیات چه بگی. شما از نظر جنسی رابطه جنسی با هم داشتی؟
نگاه کنیم، شما گفتیم که رابطه جنسی این هستش که یکی از طرفین دیگر رو یعنی
بتونه ارضا کنه. right. خب
میشه بگه با لمسی همچین اتفاقی افتاد.
اوکی عزیزم، نه متوجه شدم. ولی این رو توی محیط مثل اتومبیلی جایی از این قبیل بود، ولی منزلی نرفت. بنابراین شما هیچ وقت همدیگر رو در یه جایی که نسبتاً یه امنیتی باشه، کسی باتون کاری نداشته باشه، رو فراهم نکردید تو این 3 ماه؟
نه نه نه.
ایشون چند سالشه؟
ایشون بود 29 سالشون بود.
نه متوجهم که خب شما الان 24 سالتون، ایشون 29 سالشه، درسته؟
بله.
بسیار خوب، به من بفرمایید که چه شد که رابطتون به هم خورد؟
همین شد. وقتی که ما همین رابطه رو برقرار کردیم که فقط به خاطر من بود، من این اشتباهو کردم، من از رو کنجکاوی فقط این کارو انجام دادم و بعدش فقط یاد حرفای شما افتادم که نباید این کارو انجام میدادم. ایشون بعد از این جریان مثل ماکت شد، یعنی اصلا انگار هیچ احساسی نداشت و همش از من پرسید مطمئنی که این رابطه رو قبلا با کسی نداشتی؟ و من گفتم آره. بعد همش از من توقع داشتن که دلشون میخواست سوار ماشین شیم بریم یه جایی که کسی نباشه و حالا همدیگه رو ببوسیم و اینا، و من مقاومت میکردم چون مطمئن نبودم که قرار رابطه من با ایشون به نتیجه برسه. اینجوری خودشون میگفتن.
نه آخه ببینید عزیز، من هنوز نفهمیدم. نه صبر کنید، اولا من بذار شما رو بفهمم. اولا ایشون یه اصراری داشتن که ما بریم یه جایی که کسی نباشه همدیگه رو ببوسیم، درسته؟
نه فقط حالا ببوسیم، همون مرحله که پیش اومده بود دوباره پیش اومده.
بسیار خوب، این که یکی بود. دوم این که به شما حرفش این بود که تو این کاری که با من انجام دادی رو با دیگران انجام دادی و شما میگفتید نه، درسته؟
بله.
حالا خب حالا شما بعدن به این نتیجه رسیدید که این کاری که شما کردید درست نیست و دیگه نباید انجامش بدید، درسته؟
درسته.
بسیار خیلی خوب، حالا این سبب شد که ایشون برن؟
ایشون همش از من میخواستن که به من نزدیک بشن، من مبانعت میکردم، یه جورایی به غرورشون برخورد. من اینجوری فکر میکنم، میگفت به من نزدیک نمیشه به خاطر اینکه منو شیفته خودت کنی، در حالی که من نگران خودم.
نه نه صبر کن، خب این که دیگه از این حقه باز. نه صبر کن، وایت صبر کن. اولا مرد قراره به غرور مبارکش بر بخوره که زن نمیخواد بهش نزدیک بشه؟ خب به درک، یعنی یک مرد به غرور، غرور یعنی یه بیماری، اون افتخار و سرافرازی که ترجمه لغت پرایده، سربلندی یه مسئله است، پراود بودن و پراید، ولی ارگنت یعنی غرور. بعد به غرور مبارک بعد بعد بگه تو به این دلیل به من نزدیک نمیشی که میخوای به خاطر نزدیک شدن به نزدیک نشدن من شیفته خودت کنی. بابا تئوریسین هایت پیدا میشن تو دنیا. و بعدم اینم نظر دوم، پس بیا و نه به غرور بزرگوارانه مردانه من لطمه بزن، نه بی خودی منو شیفته خودت کن، من اصلا قرار نیست تو رو دوست داشته باشم، بیا با من مثلا نزدیکی کن. بعدم تو این کارا کردی با دیگران کردی که تو رو بدهکار کنه. خب یه همچی توفه حتما به دردتون نمیخورد، نه به خاطر کارای شما، به خاطر نظام ذهنی و فکری که داری.
درست نه، ولی اون اشتباهی که من کردم، من خیلی زود این کارو کردم.
کردی خلاصه من بسیار کار بله. کار بی خودی کردی، ولی کردی ولی این دلیل نبود.
بله من انقدر خاطر این موضوع تا این تصمیم خودم.
نه عزیزم، نه صبر، مسائل با هم مخلوطه. یک، شما اگر یه آدمی در کلیتش یک شما رو میخواد به عنوان همسر و به اون دلیل نزدیک میشه و بعد به نظر میرسه که همه چیز خوبه و بعد به خاطر اشتباه شما میره، خب میشه گفت که شما اشتباه کردی، ولی اصلا من همچی چیزی نمیبینم. ایشون آمده با شما رابطه جنسی برقرار کنه، همین، و بعدم بازی ها و مانورای خودشو داشته، بعدم وقتی دیده شما یه مقداری تو این زمینه همراهش نیستی، رفته سراغ یکی دیگه. هیچم افسوس میدونین بخواید به خاطر اینکه کاری که غلط بوده کردی، ولی اون دلیل به هم خوردن رابطه نیست.
درسته، ولی تو ایران به نظر من فاز شناختی رو من برداشتم فاز جنسی کردم. مثلا مرد اینطوریه که وقتی که از یه رابطه لذتی میبره دوست داره چند بار اون رو تکرار کنه، مخصوصا که ما لحاظ جنسی بسیار شبیه هم بودیم، یعنی واقعا جبتون ما تو مفهود مونده بودیم چقدر ما شبیه همه.
یعنی چی از نظر جنسی ما تو مفهود مونده بودی شبیه همه؟
یعنی اون دقیقا نگفت من زعوات زیادی داشتم، ولی دقیقا همانی بودی که میخواست.
آخیش
من هم همینطور.
آخیش آخ، شما این حرفا رو، شما واقعا در ایران دختر 24 ساله اینقدر زود ساده ای؟
خب من رابطه اولم.
نه مثلا، خب دیگه بدتر عزیزم، از 100 تا من 99 تاش حاضر این حرفو به شما بزنه به شما نزدیک بشه، اصلا معنی هم براش نداره. وقتی ببینید کلید گول زدن شماست، بعد شما برگردید بگید من او از نظر جنسی این همین، اصلا من خندم میگیره این حرف. شما اصلا چی میدونید؟ مثل که من برگردم بگم اسم پدر من اینه، شما بگید اسم پدر من اینه، پس پدر ما یکی بوده. عزیز خیلی ساده ای و خیلی تو دنیای ذهنی خودت قلقلی میخوری. اصلا خبری نبوده اون رابطه که تو فکر کنی از دستش داده ای.
درسته، ولی چرا قبل از اون دقیقا موضوع میخواست با من ازدواج کنه، ولی بعدش اصلا دیگه میگفت یعنی چی اصلا ازدواج چیه؟ نه
آخیش، ولی واقعا شما تو ایران زندگی میکنید اینجوری بدونه یه مردی اول میاد میگه میخوام با تو ازدواج کنم، بعد که مثلا با شما مثلا نزدیک شد بعد میگه دیگه نمیخوام با تو ازدواج کنم، پس علتش نزدیکیه. نه قربونت برم، یک در حدی که میتونسته آمده، دو دیده بیش از این نمیتونه بره، ول کرده رفته. اصلا از اول قصد ازدواج با شما نداشته، یعنی از اول قصد ازدواج داشت، اگر بدون که شما رو بشناسه قصد ازدواج داشت. اسم این ازدواجه، من یه دختری رو نمیشناسم تا بشناسم، بعد از یه هفته یه ما بگم من خواهم با تو ازدواج.
هدفمون بود،
هدف نبوده، هدف نبوده. همه یه پسرها برای دختربازی هدفشون اینه که به شما بگم میخوام با ازدواج کنم. حالا چی میگی؟
درسته. یه سوالی که اینجا برای من خیلی پیش میاد و با تراپیستان حرف میزنم، من واسه به خاطر همین موضوع رابطه جنسی وارد رابطه نمیشم. تراپیست من که خانم میگه که نمیشه، تو بعد از یک مدت که میگذره باید یه نوع به یه نوع این طرف تو ببخشید تزا کنی، این من قشنگ گفته و من اصلا قبول ندارم. من کاملا حرف شما سیدی های شما رو قبول دارم.
خب ول کنید اون تراپیست خانم بش عزیز من، ببینید شلوغش نکنید، صبر کنید. اگر شما بذارید مسئله روشن، اگر شما کسی هستید که فکر میکنید یه نعمتی، یه موهبتی وجود داره به اسم عشق و این عشق مثل زنی که حامل میشه یه پروسه‌ای رو طی میکنه تا بچه‌ای متولد بشه، معرفم این است که رابطه جنسی قبل از عشق و ازدواج این پروسه رو به هم میزنه. بنابراین اگر شما ظرفیت و زمینه عشق ورزی و عشق پذیری دارید، دلتون میخواد با کسی آشنا بشید، عاشقش بشید و عاشق شما بشه، ازدواج کنید، درگیر رابطه جنسی نشید. حالا
بله،
اون که سب کنید. خیلی خوب، خیلی خوب.
دیدی من اینو مرعج کنم وقتی مثلا بعد چند جلسه با هر آقایی کاشته میشم میخواد دست منو بگیره و بعد از یه ماه میگه بیا همو ببوسیم.
نه.
من در این موقع باید
نه، ببینید من در جهت دست دادن و بوسیدن مسئله من راجع به رابطه جنسی دارم حرف میزنم. بنابراین اون قصهش رابطه جنسی برای یه جامعه ممکنه در ایران یه همچین کاری رو فرضش بر این باشه که آدم ها باید خیلی جدی و مطمئن باشند و ای بسا خانواده ها درگیر شده باشند و موضوع جدی شده باشه، حالا هم دیگر ببوسن. یه جامعه ممکنه مانند امریکا اصلا این موضوع بوسیدن همون جلسه اول همینقدر که کسی از کسی خوشش اومد یا دلش خواست ببوسه. بنابراین اون زمین های فرهنگی و در این حال فردی داره. اما این که یه کسی به شما برگرده بگه تو اگر با یه مردی رفتی بیرون بعد از یه مدتی باید یه کاری براش بکنی که اون تراپیست نادان میگه تا برای ازدواج نگرش داری، برای عشق و ازدواج نگرش داری، اشتباهه. شما هم که خودتون دارید به من میگید کاری به باورتون من ندارم، به نظرتون میرسه اون اشتباه رو کردید، یه رابطه‌ای که اصلا به نظر میاد به هم خورده. خیلی خب، شما سر عقیده خودتون بیسید، بگید من با یه کسی چون به نیت ازدواج میخوام رابطه برقرار کنم، چون نیت من اینه و دلم میخواد از این نعمت و موهبت که اسمش عشق برخوردار بشم، آقای عزیز با من اگر بیرون میاید ما پیش بریم تا ببینیم از نظر احساسی عاطفی به کجا میرسیم و برنامه زندگیمون چیست، ولی ما رابطه جنسی نخواهیم داشت. به من میگید آقایون وقتی اینو شنیدن تشریف میبرن، میگم کاملا حق دارید. اونایی که نمیخوان با شما ازدواج کنن، اون آدمی که بخواد ازدواج کنه حالا شما رو فرد مناسبی برای خودش میبینه، برای که مرد ایرانی خاله خب مرد ایرانی دلش کنه. خاله خب پس بنابراین شما برای چی یک گوش به اون حرفا میدید؟ دوم به علاوه شما اولا دو تا نکته است، یکی اینکه ایشون با چه نیتی اومده که با حرفایی که شما میزنید ابدا نیت ازدواج نداشته، دومم که شما یه اشتباه کردید اون نیت نبوده رو نبوده تر کردید یا زودتر خودتون خلاص کردید. حالا گرفتید نشستید سر این قبر برای چی گریه میکنید عزیز؟
خب برای که ایشون خیلی همسایه منه، من هر از گاهی میبینمش
آخه دوباره
همون ذهنیت
این آخش رو من از یه دختر کوچولو یاد گرفتم که هر وقت برش میگه آخش، حالا واقعا آخش آخه عزیز برو دنبال کارت رو زندگیت ول کن این داستان رو. برای ایشون همسایه رو میبینید خب خیلی هم خوبه دیگه، بی خود نبود که سعدی گفت از جارو قبل دار، اول همسایه بعد خونه. شما هم اول همسایه رو دیدید بعد خونه رو گرفتید، خودتون مشغول کار دیگه کنید، به این آقام فکر نکنید، بی خودی هم خودتون رو تنبیه نکنید، یه مقداری هم بیشتر بدونید، اینقدر هم دختر ساده نباشید. جا
میخواستم
بگم
چیکار کنم که شما میگی
دختر
ساده، من کتاب میخونم ولی
نمیدونم واقعا چجوری از این سادگی
در
نه بیشتر بخون تا هیچ کنم، از ذره با آگاهی از سادگی ذره ذره بیرون میاد. الان هم یکم
چیزی درباره همون رابطه جنسی بذاریم من بهتون بگم. علاوه بر اینکه شما میگین عشق خاطر عشق که آدم نباید رابطه داشته باشه، من یه چیزی دیگه خودم به این اضافه میکنم. من احساس میکنم خودم به آدمای وابسته ام و دفعه قبل که زنگ زدم گفتم شاید جزء شخصیت این معتادم باشم، بعد به خاطر این موضوع هم بیشتر با نمیخوام رابطه داشته باشم، یعنی فقط موضوع عشق الان مطرح نیست.
البته من هیچی از گفتگوی قبلی یادم نمیاد، ولی اصلا من اینجوری به موضوع نگاه نمی کنم، ولی چیزی که به شما میخوام بگم حالا که شما هم به یه باورهایی دارید که خیلی ها دوست ندارن ولی برای ازدواج درسته، برای دختر بازی و پسر بازی درست نیست، دوم خودتون را یه آدم وابسته میدونید، رو اون وابستگی لعنتی به عنوان یه گرفتاری بیماری کار کنید، خودکفا باشید، بی خودی هم الان معتاد یه آدمی نشید، هر دفعه هم به یه موضوع فکر نکنید، نشونم میده یه مقدار رویایی و تخیلی هستید و خب این کار درست نیست.
درست رویای تخیل من چیکار کنم که از این تخیل خارج
شم؟ هیچی، به این مقداری با واقعیت آشنا بشید، حتی تعجب نکنید، آدم وقتی بیشتر فیزیک بخونه و شیمی بخونه و بیولوژی بخونه ذره ذره واقع بین میشه. تو موضوعی روانی و اجتماعی هم یه کتاب حقوقی بخونید، کتاب جامعه شناسی بخونید، روان شناسی بخونید، تاریخ بخونید، فلسفه بخونید، اقتصاد بخونید، یه مقدار خودتون رو با واقعیات دنیا آشنا بشید که در نتیجه مجبور نشید خلاهای ذهنیتون رو با باورهای رویای خودتون پر کنید بعد گیر بیفتید. بعدم از نظر من عزیز با حرفایی که میزنید، من اگر جای شما باشم تا 2 سال دیگه ابدا هرگز به هیچ وجه فکر ازدواج نمی کنم با هیچ کس. با این
خودم هر به تراپیستم میگم، ولی اون میگه تو کاملا آماده برقراری ازدواج هست.
بله اون تراپیستتون هم ولش کنید، سرش نمیشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
از ممنون از محبت. مرسی.
خب
شنگ رجمن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خود تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
حسم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موبا رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تاتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
آیا از طرف اداره IRS آدیت شده اید و به دنبال یک حسابدار خبره، آگاه و با تجربه می گردید؟ مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA به عنوان رئیس سابق بخش آدیت IRS ماهرانه از شما دفاع می کند و بهترین نتیجه مطلوب را به نفع شما ممکن می سازد. مرجان روانبخش حسابدار قسم خورده CPA با 14 سال سابقه. 1-800-264-5764 1-800-264-5764.
روزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB-5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
رامین آریان در مرسدس بنز ارهان، بفرمایید.
حد بزن برای چی با ها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
آیا میخواهین دهان مبارک خانوادی عروس یا داماد رو گل بریزین و ببندین؟ نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریز در بیورلی هیلز. با خرید بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و تقدیم آنها به نامزد و همسر آینده، دهان خانواده های گرامی را فقط به تحسین باز کنیم.
جفریز در بیورلی هیلز به مدیریت بیژن جواهری، ارائه کننده بهترین و زیباترین جواهرات و زیورالات و معروفترین ساعتهای زنانه و مردانه، هدیه ای ارزنده و مناسب برای نامزدی، عروسی و مناسبتهای ویژه. 157 ساوت بیورلی درایف، بیورلی هیلز. 310-278-84-85 عضو 08.
حالا میدونیم جفری کیه؟
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین یک شنبه هفتم دسامبر در شرایتون سنیویل شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. محل برگزاری شیطون سنیویل هست. کارت ورودی برای هر کنفرانس $30. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر مایلید میتونید از طریق kodum.com هم جای خودتون رو از قبل رزرو کنید. همچنین به آگاهیتون میرسونم که ما در احتمالاً ماه ژانویه سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادهای مکزیک خواهیم داشت که آگاهی های بیشتر رو تو این هفته فکر میکنم به اطلاعتون میرسونم. و نیز روز یک شنبه اول مارچ بعد از هفته 22 فوریه که برنامه اسکار اجرا میشه، ما سال روز رادیو خواهد بود در همون دالبی تیاتر، در کوداک تیاتر سابق در هالیوود، با همکاری جمع بسیار از هنرمندان خوب و عزیز و ارکستری به رهبری آقای کاظم عالمی. در این باره هم آگاهی های بیشتر رو از یکی دو هفته آینده و کارت ورودی رو در خدمت و اختیارتون قرار خواهیم داد. ضمناً این احتمال وجود داره که من شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا باشم و به دلیل درخواست بسیاری از دوستان در سفر قبلی کنفرانس کودک درون رو از ساعت 1 تا 9 بعد از ظهر شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه داشته باشم. همینقدر که قطعی بشه اون رو به آگاهیتون خواهم رسون. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من راجع به پسر 13 ساله‌ای دارم. دو تا مورد داشتیم خواستم خدمتتون عرض کنم و راهنمایی بگیرم ازتون.
بفرمایید.
علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره و ورزش. این بازی کامپیوتر یه مقدار اینقدر زیاد شده که بعضی وقتا برای خریدم با ما بیرون نمیاد، حتی حاضر نیست بیاد با ما لباس بخره. من با توجه به اینکه ایشون ورزش علاقه منده، ورزش های متنوعی براش محیط شهامانته کردم شرایطش. میخواستم آیا کاری دیگه از دست
من برده؟ نه، به من بفرمایید چند ساعت ایشون ورزش میکنن و چه ورزشی؟
ایشون نزدیک 5-6 سال ورزش میکنه. ورزش های مثل اسکیت، اسکی رو آب، اسکی رو برف، اسکواش و این بچه ها رو انجام میده. مسائل روباتیک علاقه داره، یه مدت تابستون فرستادم 2-3 سالی، خیلی هم علاقه منده. درسیش خوبه، معدلش بالای 19 همیشه تو مدرسه، منتها باز پای کامپیوتر میشینه و این بازی های آنلاین رو زیاد باعث میشه.
ببینید عزیز، ببینید ما دو تا جنبه در ورزش داریم. یکی جنبه ورزش هاییست که یه مهارت‌هایی به ما میده، از نظر سلامتی خوبه، از نظر بدن خوبه. اما یه از ورزشی که مورد نظر من بین شیشا ورزش‌های جمعی و دست جمعیه، یعنی درگیر شدن انسان با بقیه، یعنی فوتبال، یعنی بسکتبال، یعنی والیبال. اون ورزش‌ها که حالت‌های انفرادی داره، یعنی اونا باز میره دنبال همون خط دیگری که او داره فرزند تو بازی می‌کنه. یعنی به نظر میرسه فرزند شما آدم اجتماعی نیست و ما اونجا مسئله داریم. به من بفرمایید فرزند دیگه چی دارید اگر دارید؟
یه دختر 4 ماهه دارم.
خب آخه شما ببینید یه پسر تک داشتید برای مدت 12-13 سال، بعد هم تک اینا بار آوردید. ورزش هایی هم که اشاره کردید ورزش های انفرادی بود. خب آخه این که درگیر سپورت نشده به اون معنایی که در حقیقت برای رشد بچه ها و سلامتیشون لازمه. شما یه جوری بهش گفتید تو تنها برو با خودت، موفقیت های خودت رو در ارتباط با دیگران در وقت مسابقه داشته باش، اما همکاری و یاری نبوده و شبکه دوستی خالی. حالا به من بفرمایید همین ورزش ها در هفته چند ساعت انجام میده یا در روز چجوریه ورزش ها؟
در هفته 3 روز انجام میده، معمولا روزی 3 تا 4 ساعت.
خب ولی چقدر پای این ماشین ها و دستگاه و بازی هاست؟
معمولا بعد از که درس خوند بقیه تایمشو جلوی اونا صرف کنه، مگر اینکه بیاد درسشم یه میوه یا یه چای با هم بخوره.
نه آخه میوه و چای نه، ببینید عزیز اصلا کار درستی نیست. یعنی فرزند شما داره تنهای تنها با خودش و در رویاهای خودش پیش میره. و ضمناً فرزند تکم بوده، یعنی اون کاری که باید انجام بشه انجام نشده. فرزندتون رو باید درگیر دو چیز بکنید، یک ورزش‌های جمعی و دست جمعی و یکی ارتباطات دوستانه، یعنی باید با پسرای دیگه این ور اون ور بره.
آیین دوستیابیش خوبه، یعنی روزای پنجشنبه با دوستاش قرار میذاره، میره استخر، یعنی رفتارهای اجتماعی یا دوچرخه سواری میره، یا مثلا با هم میرن بازیای دست جمعی انجام میده. از لحاظ دوستیابی مشکلی نداره.
من اصلا با تو موافق نیستم عزیز من. فرزن شما با تفریستی 40 ساعت شو با دوستاش بگذارونه، میره بازم رفت شنا، بازم رفت دوچرخه سواری، بازم این انفرادی. آخه اونجا با اونا نیست، اون بهانه‌شه که داره وقت میگذرونه، داره دوچرخه خودش رو سوار میکنه، فکرای خودش رو داره با اونام داره میده، یه جواب بالا یا سربالایی هم به اونا بده یا نده. تازه اونا مثل خودشون. نه ببینید، نه من اصلا عرضم
اینه که
نه منم که دارم عرض میکنم خدمت.
بله بفرمایید.
من میخوام خودتونم گول نزنید عزیز. فرزند شما دوست میخواد. فرزند شما به جای اینکه بیاد با شما میوه بخوره که هیچ فرقی نمیکنه، بهتره با دوستاش باشه. شما شبکه‌ای از دوستای پسری که تنوعی تو رفتاراشون، برنامه‌هاشون، زندگیشون هست رو با کنارش بذارید و براش اونا رو کمک کنید به وجود بیاد و حفظ کنه. و الا شما نمیتونید هدفتون این باشه که او باز با دوستایش در این حد محدود حرکت کنه. نه فرزند شما تک هست و تنها عزیز، و زندگی شما هم به دلایلی که این همه فاصله است بین دو فرزندتون، فرزندتون بچه تک تنهایی بار اومده. مهم نیست که الان یه کوچیکی شیرخواره شما دارید، موضوع این است که او تنهاست. دوست میخواد عزیز، دوست و ورزش‌های دست جمعی، این دوتا رو اگر هر جور که ممکنه بهش اضافه کنید از این وضع بیرونش میاد. تو این کار و بازی و تخیل و فردیتش همینجوری دور از جدا منزوی از دیگران ادامه میده.
صحیح دوست. من سوال دارم بود که ما به توجه به شرایط کاری خارج از شهر و متن اصلیمون هستیم، شهر البته، و سال دو سال دیگه سه سال این مشکل شغلی حل میشه و ما تصمیم داریم برگردیم به شهر خودمون. اون پسر من اون موقع حدودا 16 ساله میشه. خب ببینم این چه تأثیری بر روحی این خواهد گذاشت. من با خودش صحبت کردم با این قضیه موافقه.
نه خب پسر شما ببینید عزیز، بچه ها دلیل میل به اینکه یه جایی بمونن شبکه دوستانشونه. وقتی شبکه دوستان به اون صورت نیست که از این شهر به شهر دیگه براش فرقی نمیکنه. مثل گلدو
ما این کارو بکن، چون ما وابسته این خانوادگی شدید داریم، بران در شهری که زندگی میکنیم آنچنان دوست صمیمی که رفتان خانوادگی داشته باشیم نداریم. حالا با توجه به اون مسائل شغلی،
خب آخه به نظر میرسه عزیز خود شما هم آدم تنهایی هستید، یعنی حرفایی که میزنید اون برو میده و بعدم تمام مدت گرفتاری رو دارید که متاسفانه بیشتره هموطنان خوب عزیز دارن، و اون وابستگی خانوادگی و فامیلی عزیز، اون توهم و تصوری که فامیل خوب است و دوست و قریب بد است و دشمن مال قرنهای گذشته بوده. ولی شما هنوز توی شهری آمدید، بله. اون شبکه رو درست نکرد، پسرت رو هم درست نکرد.
شبکه با توجه مشکلات کاری من درگیر کاری من نتونستم ایجاد کنم، وگرنه دوست داشتم با کسی.
من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی ما قرار هفته 40 ساعت کار بکنیم، 40 ساعت دیگه بیکاریم، چرا پیدا نکردیم؟ بله اگر برم بگید 70 ساعت کار میکنم که اسمش دیگه کار نیست، اسمش اون بیگاریه.
نه من کارم همون 40 ساعته، بقیه تایم منم با خانواده میگذرم.
چرا با دوستان نیستی؟ چرا با بقیه نیستی؟
خب همون با توجه به شرایط شغلی نتونستیم دوست صمیمی ایجاد کنیم، چون تاثیر میذاشت بر روند شغلی و مشکلات دیگه ای داشت. حالا نمیشه پای تلفن.
نه اونو متوجه هستم عزیز، ولی اگر من نه ببینید، من اگر خلبان هستم با تو کابین هواپیما بشتم در قفل کنم با مسافر ارتباط ندارم، خب خیلی فرق میکنم با یه مهمانداری که در ارتباط با اوناست. ولی خب این انتخابی است که من کردم. بنابراین اگر شما من بفرمایید که من یه شغلی دارم که به خاطر اون نمیتونم در ارتباط دوستانه با دیگران قرار بگیرم، خب گرفتاریه دیگه عزیز. اولا نمیدونم چه، نمیخوامم بدونم، ولی خب اگر این دلیله خب انتخاب غلطی است، برای که ما دیگه زندگی نمیکنیم. اگر عرض کنم که بهانه است، اون قصه دیگری است. علاوه در حدی که من میفهمم، رئیس جمهور امریکا می شبکه‌ای از دوستانش و آدمایی که باشون بسکتبالیشون بازی میکنه و کار دیگه میکنه رو داره، بنابراین ما همیشه میتونیم یه گروهی رو پیدا کنیم. ولی به دلیل کار و شغلمون که البته من نمیدونم چه وارد بحثش نمیخوام شم، اگر چنین نکردیم یا مجبوریم که از دیگران فاصله بگیریم، خب باید قبول کنیم که ما اومدیم و در دنیا زندگی نمیکنیم دیگه. ما اومدیم که به دلیل شغلمون در یه حاشیه‌ای داریم زندگی رو میگذرونیم و اون وقت باید هزینه‌هاش و خطرهاش هم بپذیریم. همین چیزیست که شامل حال فرزندتون هم به نظر من به یک اعتبار شده عزیز. و اگر میتونید از اون درآمد و از اون شغل به نظر من بگذرید، برای خودتون و حداقل برای فرزند دومتون هم بهتره. و الا من فرض بفرمایید که منزوی باشم، جدا و دور باشم، ولی مثلا خونم به جای نمیدونم یه طبقه پنج طبقه به جای یه اتاق 25 اتاق باشه، فایده چیه؟ من میخوام شبا نیم ساعت به نیم ساعت تو هر اتاقی جدا جدا بخوابم. یعنی ببینید من دلم نمیخواد تو زندگیم کفش پامو بفروشم، کفش بخرم، خوابمو بفروشم، اتاق خواب بخرم. بنابراین یه نگاهی به روند زندگیتونم بفرمایید، چون تو استدلالاتون مجبورم عرض کنم، چون نمیتونم پنهان کنم، بیشتر ذهنیت بهانه و بازی داشتم تا دلیل. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، چون ببینید یه زمانی هست که ما دلایلی داریم، یعنی یه ریزنی، استدلالی، واقعیتی، عقلی، منطقی پشتشه. یه زمانی بهانه میگیریم و دنبال بازی میگیریم. مثلا مثل این که فرض کنید من خدمتتون هستم، فردا شب شام خدمتتون باشیم، شما میفرمایید من جراحی دارم. یعنی اینجا بهانه است، یعنی این یه بازی است که نمیخواید بیای.
نه آقای دکتر، تو این مسئله یه واقعیت هست که من نمیتونم
مثلا. مثلا نمیگم که واقعیت هستم، من اصلا کاری به اون ندارم، نمیخوام بهم. نه عرض من یه چیز دیگه است، عرض من این است که روزی که من اومدم گفتم خلبان میخوام بشم، یه واقعیت است که من شبا خونه نیستم و این واقعیته. ولی من انتخابم زیر سوال میره که من این که فکر میکنم درست خانه باشم، چرا شغل خلبانی انتخاب کنم یا با اون ادامه میدم؟ چرا مثلا نمیرم حالا که میخوام تو کار پرواز باشم مدیریت یه سازمان رو قبول کنم در پرواز که برم 9 صبح تا 5 بعد از ظهر شب برم خونه؟ حالا عرض من چون نمیخوام راجع به اون قسمتی که نه شما مایل نه فرقی میکنه، فقط دلم میخواد ببینید فرزندتون رو در این انزوا و در این جدایی نگه نداری، چون این فاصله سنی بچه ها من این کار شما کردید. 12 سال از یه زندگی بچه باشتی بعد از 12 سال بعدی را آورد، خب این از نظر بچه ها درست نیست. فاصله سنی بچه ها حد اکثرش بهتر 35 ماه باشه، یعنی به 3 سال نرسه. خب برای که بعدن خواهر و برادر در کودکی برای هم نیستن، الان این کوچولو برای اون یه اسباب بازی، یه عروسک این دور و بر که حالا چه جوری باش برخورد میکنه، میتونه این گونه یا آنگونه باشه، ولی فایده برادری و خواهری نداره. در حالی که دو تا برادر یا خواهر و برادری که فاصله سنشون مثلا فرض بفرمایید 2 ساله، 90% موارد دارن تو سرکله همدیگه میزنن و از هم میآموزن و به همدیگه ارتباط عمیق سنگین برقرار میکنن که بعدن برای زندگیشون به دردشون میخوره، برای که یاد گرفتن ایجاد ارتباط با دیگران یا ارتباطات تقریبا برابر رو. در حالی که فرزند شما ارتباط نابرابر یافته، میره مدرسه درسش خوبه، میره فرض بفرمایید که ورزشش رو به تنهایی میکنه، با دوستاش هم اگر میره دوچرخ سواری و شنا هست که همچنان باز خودش هست تو جدا، بعدم وقتی بیکار میشه چون هیچی دیگه نداره مجبور خودش رو سرگرم کنه، میره سراغ بازی های کامپیوتر. ازش چی در میاد؟ یک مرد منزوی، شوهر خوبی میشه؟ معمولا نه. پدر خوبی میشه؟ نه. شهروند خوبی میشه؟ نه. خودش خوشحال و راحت و راضی خواهد بود؟ نه. برای که بدن اینجوری کار نمیکنه، بدن قرار درگیر میشه. انسان یه موجودی است عزیز که در رابطه، ریلیشنشیپ اصلا تعریف پیدا میکنه. شما یه بچه رو به این دنیا بیارید، زنده نگرش دارید، رابطه نش باشه، حتما میمیره، یعنی امکان نداره زنده بمونه. ما در ریلیشنشیپ و رابطه ایم که معنا پیدا میکنیم. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم اگر به من بگن تو فقط 5 ثانیه وقت داری و مهمترین و اساسی ترین توصیه پرورش و تعلیم و تربیت رو به همه پدر و مادرها در دنیای امروز بکن، جواب من بسیار مشخصه: دوست خوب برای بچه ها بخرید. یعنی زندگی بچه ها در دنیا امروز فقط با دوست خوبه که میتونه به سلامت برسه، دوست خوب. و حالا با پدر و مادر رو کنار من پدر باشن و کنار مادرش باشه که به جایی نمیرسه. طبیعتی همچین بازی رو نداره، طبیعت این رو با یه گنجش، با یه کلاغ، با یه مار نمیکنه. بنابراین قاعده طبیعتی نیست که من و شما این گونه تنها و منزوی در چارچوب خانواده بمونیم. و عرض کردم اینا رو باید یه نگاه مجددی بهش کرد، اینه که لطف کنید یه نگاهی به کل زندگی بکنید و فرزندتون رو در حدی که ممکنه با 2 چیز، باز تکرار میکنم، اسپورت ورزش‌های جمعی و دست جمعی به هر صورتی که ممکنه یه فرض کنین مربی کوچ خوب بگیرید، بسکتبالش رو فوتبالش رو انقدر خوب کنه که بتونه بره تو زمین بدرخشه، مطمئناً خواهد رفت و بعدم شبکه دوستان خوب در حدی که براتون ممکنه. امیدوارم این مشکل حل بشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آید دکتر معذرت می‌خوام، این با این شرایط آیا برگشت ما به متن اصلیمون بهتره؟
آخه اونجا ایشون با بقیه هم ارتباطی نخواهد داشت، مگر اینکه شما به من اون مسئله شغلتون که مانع ارتباطه رو حذف کنید و شبکه
که این برگردم مثلا این شغل کات میشه آید دکتر.
بسیار خوب. و اگر شبکه‌ای از فامیل و دوستان هم
بله، نه 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 آنلاین
باشن در ارتباط. نه نه نه، من با شما کاری ندارم، من با پسرتون کار دارم که آیا در فامیل شما بچهای همسن و سال ایشون اگر هستن یه زمینه‌ای براش فراهمه، ولی اگر جایی رفتید که محدودیت نباشه، فرزند شما هزینه اصلی شما، سرمایه گذاری اصلی شما باید در دوستانش باشه که براش پیدا کنید که زندگیش با اونا پر بشه. به هر حال موفق باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا می‌کنم.
خدا
حافظ. چنگ و نجمند با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یریدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simons & Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر. بفرمایید.
آقای دکتر خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون که من مدت پیش خدمتتون تماس گرفتم. من از ایران تماس می‌گیرم. مکالمه خودم رو گوش کردم چون ضبط کرده بودم. دیدم خیلی کلی گویی کردم و پراکنده گویی کردم. شما نتیجه‌ای نگرفتید. من هم نتیجه‌ای نگرفتم. نمی‌دونم اگر امکان داشته باشه. من دوست داشتم دوباره مشکلم براتون بگم چون مشاور امین و کسی که متخصص باشه مثل شما در دسترس هم نیست. دوست داشتم شما من راهنمایی کنید.
فقط با یه شرط که این دفعه قول بدید به هر حال به اصل موضوع بپردازید.
بله
تا این که بتونیم نتیجه بگیریم. بفرمایید در خدمتتونم.
حتما. اگه خاطرتون باشه.
نه اصلا نیست. هیچی. مثلا منو نصب کنید. منو فراموش کنید. از من بد حافظه تر نیست. یک دو چون شنونده همون را نیست اصلا فراموش اصلا فکر کنیم من و شما اولین بار داریم حرف میزنیم. به من بفرمون موضوع چیه.
خواهش میکنم. عرض کنم که آیتون من 37 ساله هستم، خانمم 34 ساله. ما 7 سال پیش ازدواج کردیم و حاصل ازدواجمون یه پسر 5 سال و نیمه هست. من 7 سال پیش ازدواج کردم. خب خیلی رویایی بودم راجع به ازدواج، فکر میکردم که کسی که انتخاب میکنم بعد همه چی تمام باشه به قول معروف. تو اون مقطع کسی که به این ایدئالام نزدیک بود پیدا نکردم و خانم همین خانم فعلی هم مد نظر خانواده‌ام بودن، خیلی اصرار داشتن که با ایشون ازدواج کنم. هم این قضیه هم قضیه که میگم شخصی که واقعا مطابق معیار اون بلند پروازی های من باشه پیدا نکردم. کم به ازدواج دادم و یعنی عشق و علاقه تو ازدواج ما نبود.
آخه صبر کنید، آخه صبر کنید. آخه ببینید دو تا مسئله. یکی این که ما داریم کالا و شی میخریم، این یه مسئله است. من 1,000,000 دارم، رفتم خونه 10,000,000 میخوام، خب به من نمیده. بعد من 1,000,000 دارم، باید خونه 1,000,000 قبول کنم. دوست دارم من. دوم این که من این یه قسمت است که در ازدواج است. دوم مسئله خوش آمدن و دوست داشتن یه آدمه. و اگر کسی رو خوش رو نمیاد، دوست نداشته، وای چه ازدواج کردی؟ به خانواده چیکاره؟ بذار خانواده نادوست باشن با شما. میخوام ببینم آخه چرا این کار آدم بکنه که من بیام نصب کنیم. از یه طرف بگم من رویایی هم، از جانب دیگه رویا رو ولش کن، میدم خودم و دست پدر و مادرم که یه کسی رو انتخاب کنن که ضد رویای منه. خب آخه یعنی چی؟ شما چرا همچه کاری کردی؟
خب آخه همیشه میگفتن عاقلانه ازدواج کنید، عاشقانه زندگی کنید. الان فهمیدم کاملا غلط.
بسیار مزخرف میفرمایید. نه اصلا کاری با اون ندارم. آخه داستان نفسی هم چی تفکیکی معنی نداره. مثل که فردا شب تشریف بیارید خونتون، پاتونو بیارید، دستاتونو نیارید. آخه اینا ببینید حرفای بی معنی است که زحال کاری به اون. نه من نمیخوام بگم، میخوام شما خودتون رو بشناسید. یعنی حرفایی که میزنید که بوی ازدواج و عشق و انسان برابر و انسان به عنوان شخص رو نمیده. بوی انسان به عنوان شخص کالاست و به عنوان وسیله است برای هدفهای من. خب حالا چه خبره؟
همینطوره. خب من یک گزینه برای ازدواج داشتم که خیلی هم علاقه من بهشون بودم، خانواده مخالفت داشتن، شرط من هم شرط خاصی بود، واقعا هم نمیخواستم از دست خودم پدر مادرم ناراحت کنم.
چرا؟ برای چی پدر مادر ناراحت بشن؟ چی میشه؟
خب این گیر و گرفتاری ماست دیگه، متاسفانه تو فرهنگ ما اینجوریه. احساس عذاب وجدان میکردم، فکر میکردم کار درستی نیست. بعدا اگه این ازدواج صورت بگیره اونا میخوان ارتباط نداشته باشن، چیز خوبی از توش در نمیاد. تصورم این بود.
من همینجوری مات موندم که پدر و مادر من برای من زن بگیرن، اگه من یه زنی بگیرم که اونا نمیخوان، اونا با من ارتباط نخواهند داشت. خب نداشته باشن. یعنی میدونید عزیز وقتی قواعدو میشکنی، وقتی که من اولاقم و هم دارم میرم تو هواپیما، بعد میگم لطفا بذارید یه کمی هم من تو آسمون سوارش بشم، مسئله منی خاطرم با تو قرن 21. بعد میفرمایید دفعه قبل ما با هم صحبت کردیم کلی گفتی بندشه نرسید آخه این باورها همش غلطه. من قضامو بمارم به سرم، کفشامم بخورم، بعد بگم من یک آدم نباید کفش داشته باشه قضا. خب باشه سر جاش قربونتون، پدر مادر پدر مادرن، پدر مادر به زن من چیکار دارن که من با کی رو دوست دارم که دوست ندارم؟ خب اگر داستان اوناست که اصلا ازدواج من نیست، ازدواج اوناست، بعدم شما با یه آدم ازدواج کردید، خب حالا دلیلی که دفعه قبل لطف کردید تلفن کردید چه بود؟ یعنی ناراحتیتون، موضوعتون، مسئلهتون چه هست؟
والا از کنم خدمتتون که من تنها گرفتاری خیلی مهمی که تو زندگی داشتم اون اوائل فحاشی مادر ایشون بود. یعنی مادرشون به هر دلیلی، هر مدل، هر فکر از زنش در میومد میزد، با دلیل بی دلیل، مادر عدم تعادل داشت، الان هم داره. بهشون میگفتن که مادر تو کنترل کن، هر شوخی با من نکنه، هر حرف من نزنه، اصلا دلیل نداره آدم با دامادش اینجوری رفتار کنه. بعد ایشون چیزی نمیگفت، اصلا من نشون نمیداد. تمام که نامزد بودیم اینقدر این مسئله بالا گرفت، نامزدیمون به هم خورد. به هم خورد یک بار، دوباره مجددا من ایشون رو باش صحبت کردم که اگه قرار این دفعه ما با هم واقعا به ازدواج برسیم، شرطش اینه که این مادرت و خانواده‌ت رو به صورت کلی بتونی کنترل کنی.
نه چجوری شما کنترل کنم؟ شما من بگید یه دو، شمایی که یه کسی دیگر دوست دارید، پدر مادرتون میگن ما اینجوری میخوایم، شما خودتون یه مرد تو ایران عوض میشید، بعد یه دختر جلوی مادر دیوونش بیسته و او رو کنترل کنه. خب دکترش هم
نمیشه. من واقعا بی احترامی بهشون نکردم.
خب بی احترامی چرت و پرت عزیز من، بحث بی احترام چرا مسئله با من؟ بحث بی احترام نیست، بحث شما به من میگید من گفتم تو باید مادرتو کنترل کنی، میگم چهار تا روانپزشک هم نمیتونن مادرشون رو کنترل کنن. این زن بیچاره چجوری باید مادرشو کنترل کنه؟ آقا این شرطه. مثل من به شما میگم بعد از ازدواج باید قول بدی یه متر قدت بلندتر بشه. خب
بعد از کنم که خب ایشون هم چیزی نمیگفت و این مسئله برصورت یه جوری بود که یعنی ما اختلاف فرهنگی مون واقعا دو تا خانواده زیاد بود. یه جوری بود که یه سری شوخیات تو خانواده ما مرسوم بود، اونا دوستتر داشتن دو تا سوء تفاهم میشدن و برعکس. ولی مشکل گیر و گرفتاری من تا یه 7 سال این مسئله بوده، به اضافه مسائل مالی که خانومم دوست نداشت اصلا شفاف باشه، از حقوقش نمیشد شفاف یا صحبت کنه کجا میخوام خرج کنم، کجا نمیخوام خرج کنم، چون ایشون شاغل هستن، دبیر هستن. و الان چون پسرم هم 5.5 سال هست، این دعواها و این پرخاشا واقعا تو رویش تاثیر میذاره. این دفعه هم که من دفعه قبل خدمتتون تماس گرفتم در حد این بود که ایشون با پدر مادر من مستقیم اومدن تو خونه پدر مادر من رو توهین و فحاشی کردن و گفتم من اصلا میخوام جداشم، دیگه صحبت دیگه ای ندارم. ولی خب داییشون و پدرشون اومدن طی این مدت آخری که باتون تماس گرفتن تا الان ایشون رفتن دادگاه، مهریهشون هم اجرا گذاشتن. ولی من برای آریا و برای پسرم باتون تماس گرفته بودم که من باید چه کار کنم واسه پسرم، چه کاری ادتم برمیاد. درست ازدواج اشتباهی بوده، اون موقع شما فرمودید ازدواج غلطه. مشکل ما گرفتاری بود که همیشه من با خانواده ایشون و ایشون خانواده ایشون با من مشکل داشتیم، مشکلاتمون رو نتونستیم حل کنیم، هم از نظر فرهنگی نتونستیم حل کنیم، همین که قبول نمی‌کردن که ایشون یه تعهدی داره به شوهر خودش و بچه خودش، اونا در خط مقدمن. به قول شما اون خانم خودش شوهر داره، نفر اول زندگی شوهر خودشه. ولی خب هر وقت مادرشون تماس می‌گرفت می‌رفتن، هر وقت به تنهایی حتی یه شهر دیگه هم رفتن، یعنی بدون که من اطلاع داشته باشم با پدر مادرشون رفتن یه شهر دیگه، 6-7 روز اونجا بودن، اصلا من اطلاع نداشتم. گیر و گرفتاری من الان به این نقطه است که ایشون رفت داد با
حالا بزن من ازتون یه سوال بکنم،
طلاق نکرده، دستگاه درخواست مهریه کرد.
حالا نه مسئله‌م اینه که ببینید عزیز، شما بیاد اینقدر یه دفعه پسر خوبی یا بیگناه عذاب در نیاد. خانواده شما یادتونه خانواده شما مسئله شما با خانواده خودتون چی بود؟ که اگر من با کسی ازدواج کنم که اونا نمیخوان، آیا حاضر هستن کاری به کار شما نش باشن، از شما انتظار رابطه را از جانب خانم همسرتون نداشته باشن؟
بله بله، بگم 7-8 ماه اخیر اینجوری بود.
بسیار. حالا آیا همسر شما میتونن خیلی به راحت بپذیرن که شما با خانواده ایشون کاری نداشته باشید، رفت و آمدی نداشته باشید؟ هر وقت ایشون
نمیتونن قبول کنن.
ایشون میگن چی؟ میگن تو باید با من بیای بری خونه ما که اونجا توهین بهت بکنیم؟
بارها میگن تو خانواده منو قبول نذاری، تو اونجوری تو باید اونا احترام
نه نه بگید نه نه بگید صبر کنید بگید من نه قبول دارم نه احترام میذارم، من میخوام نیام. چی میشه؟ مثل توی که نمیخوای نباید نمیخوای بیای و نمیای، چی میشه؟
خب کاری نمیکنم، ولی بعدا یه بازیای دیگه در میارن، نشون میدن که ناراضین از این وضعیت، یعنی بهانه‌های الکی میگیرن، یه کارهایی میکنن که نشون بدن که از نیومدن من خیلی ناراضین.
خب ببینم ایشون میگن بیا اونجا، چه فایده ای داره برای ایشون رفتن شما اونجا که دعواتون بشه یا اونجا مشکلی پیدا بشه شما ناراحت بشی؟
خب دقیقاً گرفتاری منم همینه، میگم من چرا باید جایی بیام که توهین بشنوم؟ هیچ دلیلی نداره.
ایشون جوابشون
هیچ جوابی نمیدم. من حتی بهشون میگم شما اصلا ضروری نیست خونه پدر مادر من بیای، اصلا نیا، اگه دوستشون هم نداری پیششون نیا. وقتی 7-8 ماه اخیرم ایشون نیومده،
تلفن هم نمیزنه،
ولی الان تازه میاد فحش هم بهشون میده، یعنی فحاشی هم بهشون میده.
خب بکنم فحاش بهش باش، اینا همش اینا پدر مادر من نیستن، مال پدر مادر خودتن تموم. نه شما، من میخوام ببینم اگه بگید منم نمیام چی میشه؟
میگم که ایشون که نمیتونه منم مجبور کنه با خودم،
من نمیگم، نه من میگم چی میشه.
وقتی برمیگرده این نشون میده ناراحت، روز بعدش متلکاشو میندازه.
خب بندازه. حالا به من بفرمایید شما دوتایی که، ببینید عزیز من حرفم خیلی روشنه، ما تو دنیایی هستیم که برخلاف گذشته آدم ها با هم متفاوت، در گذشته همه شبیه هم بود، به این معنا همه توی ده ما تحقیق داشتیم دانشگاه، توی ده همه 135 تا شعر برابدن، همه 274 تا ضرب المثل، حالا ما این هم بود، فرقی هم نمی کرد. تو دنیا امروز دوتا آدم اصلا شبیه ماننده هم نیستن. بنابراین دو تا آدم مثل شما دو تا که تازه همدیگر رو دوست دارین، شما انتظار دارید ایشون پدر مادر شما رو دوست داشته باشن، پدر مادر شما ایشون رو دوست داشته باشن، شما پدر مادر ایشون و خواهر برادر ایشون رو. بابا اصلا حال ما بده، ما آدمایی که زن و شوهرن با هم ازدواج کردن دیگه دوست ندارن. شما انتظار داره همسرتون که مامان ایشون رو دوست داشته باشه که بعد بری تو بیاد؟
اینجوری بود آقای دکتر، یعنی ایشون خیلی احترام میذاشت به پدر مادر من، خیلی میومد به قول معروف سر میزد، رفتار خیلی خوبی داشت. از زمانی که من بهشون فشار آوردم گفتم خب من با این وضعیتی که هست سراغ پدر مادر جناب عالی نمیام، برفتم و نمیکنم، ایشون دقیقاً مقابل مثل میکنه. بعد من درخواست احترام نشم، من فقط گفتم بی احترامی نکنه. حالا احترام گذاشتن که پیشکش، یعنی آدم بلند شه این همه را بیاد به پدر شوهرش بگه مثلا تو اینو جادو میکنی، تو با این چه کار میکنی که وقتی میای رفتارش عوض میشه 150 تا. حالا این حرفا که خیلی خوبه، حرفای بدتر بزنی چه کمکی به حل زندگیش میکنه، در حالی که ایشون دعواش و مشکلش با منه. ولی من هیچ وقت به خانوادهش توهین نکردم.
حالا فکر کنین همسر شما، صبر کنین صبر، فرض کنین همسر شما این گفتگوی من و شما رو ایشون میشنیدن، ایشون به من چی میگفتن؟ ایشون چگونه مسئله رو ارائه میکردن؟ میگفتن چی؟
ایشون شاید 10 دقیقه براتون صحبت میکردن که 90% حرفا دروغ.
90% حرفای کی دروغ؟ حرفای ایشون دروغه یا حرفای شما؟
حرفایی که راجع به من بنده بزنه صحیح نیست، راجع به من و خانواده.
یعنی شما اونجا ایستادید، بنده هم در خدمتتونم، ایشون یه مقدار دروغ میگه در مورد شما و خانوادهتون؟
بله، من با ایشون مشاور رفتم، حرفایی به مشاور زد جلوی خودم من که من شاخ زده بودم. ایشون گفت ایشون دست به زن داره، نمیدونم صبح تا شب به من توهین میکنه، اصلا چیزایی گفت که واقعیت نداشت. من فقط احساس میکنم
خب شما برای چی
میخواید من بد میگم اونم بد بگه؟
حالا شما به من بفرمایید شما برای چی میخواید تو زندگی بمونید اگر زن نیست این چنین که مثل راحت در مورد شما دروغ میگه، جلو به خود شما دروغ میگه، من دیروز این کارو نکردم، میگه این دیروز این کارو کرد، دیگه چه جایی برای گفتگو؟ یه ذره فکر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگان عزمت با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی، همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net
نامی جدید،
دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات، 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310-441-9341.
بینه باقری اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در ارائه انواع بیمه با بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. کلیه بیمه های اتومبیل، درمانی، مسکونی، تجاری و عمر. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. دفتر خدمات بیمه باقری اردلان و آوا اردلان، 818-888-8221، 818-888-8221.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاستراکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم اما چراغشون عوض شده. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. همین دوست عزیز گفتگوی داشته باشیم اگر خودشون باشن. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
ما با هم صحبت میکنیم یا اینکه
منو پشت خط
گذاشتید؟ آره، خوشحالم. خب بعدی که چراغتون رنگش عوض شد، چون همه خطوط ما روشن هست، من متوجه نشدم. من در خدمتتونم. خب به من بفرمایید واقعا شما تو این زندگی زناشویی الان چی دارید؟
آقای دکتر، من فرد جدیدی هستم تماس
میگیرم. پس حدس من درست بود. خیلی خب، پس بنابراین لطف کنید تو بذارید من فقط مطمئن باشم که دست گل آب ندادم. نه، دست گل همیشه آب میدم ولی این دفعه ندادم. و دوست عزیز، پس من اون تلفون قطع شد. من در خدمت رو هستم، بفرمایید چه خبر است.
خب من یه چند حاله از وضعیت خودم بدم. من از ایران تماس میگیرم. 30 سالم هستش، فرزند آخر و هشتم خانواده هستم. توی خانواده ما 3 تا 1 معلول جسم حرکتی، نیمه شنوا و نابینا، یکی از خواهرام هستش، یکی از دو شما باز نیمه بینا هستش و یکم از نظر حرکتی مشکل داره.
من یه سوالی بکنم. دیگه من بفرمایید. بفرمایید. من در خدمت.
صدا خوب هست؟ صدا
خوب. آره عزیز.
و یکی از خواهرای دیگه من باز اون هم نیمه بینا هستش. یعنی دو تا از خواهرها و یکی از برادرای من بریل خوندن.
من بذار ازتون یه سوالی بکنم. واقعا اگر یه کسی به پدر و مادر شما بگی که دیدید فرزندانتون مشکلات جسمی دارن، چرا همینجوری باز فرزندهای بعدی آوردید، پاسخشون فکر کنید چی هست؟
بارها من این سوال رو ازشون پرسیدم. ناآگاهی، نمیدونستیم، سواد نداشتیم، نفهمیدیم، از اینجور جواب ها به ما دادن. بارها این سوال خودم ازشون پرسیدیم.
اوکی، میفرمولید. خب
و شرح وضعیت خانواده ما این هستش. پدر و مادرم از نظر عقیدتی دو تا جبهه کاملا مختلف دارن، به صورتی که توی کودکی مثلا حالا مذهبی، به صورت مذهبی مادر ما صبح ما رو واسه نماز صدا میکرد، میبرد روز امام حسین. پدر ما ظهر ما رو میبرد باغ و بزم و ساز و آواز و مشروب و
خب اون که فرقی نکرده. صبح مادر میبرده شما رو برید بهشت، بعد از ظهر هم که میشده پدر شما رو میبرده خود بهشت، مادر میبرده.
دقیقا. یعنی تا حالا اسکیزوفرنی نشدیم خیلی.
آخه برای که مادر جون نصب کنید، آخه جالبه مادر جون این کارا رو میکردن که شما رو راهی بهش کنن، پدر جون هم بعد از ظهر دعایشون رو مستجاب میکردن، شما رو هم بهشون بهش کن. به قول معروف گویان بهش حور این خواهد بود، آنجا می و انگبین خواهد بود، گرما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. بنابراین خب چه شانسی آوردید، میفرمودید جان.
دقیقا با یه همچین تیپ فرهنگی و خانوادگی بزرگ شدیم و همیشه تو خانواده ما دعوای دین بوده. یعنی جوری که از یه طرف روان ما قسمتیش تقریبا میشه گفت هممون، یه قسمتیش رو خدا گرفته بود و یه قسمتیش حالا ضد خدا، یا سوالهای زیادی که اصلا دین چه هست و چه هست و چه هست. و من بعد از خدمت سربازی، چون که پدر من از نظر اوضاع مالیشم خیلی خوب بود و توی شهری که هستیم انسان سرشناس بود، ولی خب متاسفانه از نظر رسیدگی به خانواده خیلی خیلی کوتاهی میکرد که حتی کمترین امکانات که حتی برای بچه های معلولش باید فراهم میکرد اونها رو هم انجام نمیداد. به صورتی که ما همیشه توی ذهن خودم این بود که همیشه پول دار بشم و به سمت پول برم، و متاسفانه تحصیل رها کردم و بعد از خدمت سربازی به صورت چیز به دنبال پول رفت. و بعد از مدتی که توی قسمت از بازار کار میکردم رفتم وارد گولد کوست شدم و 5-6 سال فعالیت کردم، به صورتی که عضو یکی از سرشاخه‌های بزرگ گولد کوست شدم.
گولد کوست چیه ببخشید؟
گولدکوست یک شبکه های نتورکی بود که به صورت نتورک مارکتینگ مثل اموی کار میکرد. حالا نمیدونم چقدر آشنایی دارید که
متوجه شدم.
نتورک مارکتینگ، حالا به صورت نتورک مارکتینگ کار میکرد و به صورت بازی باهاش آشنا شدیم و به صورت جدی پیش رفت و یه سیستم رهبری و لیدری و خیلی کارهایی رو اونجا یاد گرفتیم. 5-6 سال توی سیستم اونجا روانشناسی، یه دانشکده‌ای واسه خودش بودش و کار کردیم و سلسله مراتبی اونجا آموزش دیدیم، آموزش دادیم و اومدیم بالا. به شرط که شاید حدود 2-3 هزار زیر مجموعه داشتم که اینا رو کنترل میکردم، آموزش میدادیم و یه شبکه مخفی زیرزمینی، حالت مخفی زیرزمینی بود که دولت ایران بعدش باهاش مخالفت کرد و توی انتخابات 88 ما رو بستن به گروه و جنبش سبز. یعنی یکی از چند از بزرگان و بالا سریعی ما کمک های مالی کردن به انتخابات 88 و بعد که ورق برگشت ما هم درو شدیم و کار ما به وزارت اطلاعات و دادگستری و سیستم قضایی و مشکلات زیادی کشیدیم و از نظر استرس خیلی خیلی وحشتناک استراحه ها و استرس ها و شکایت ها و دعوه ها و آدم رو بایی و خیلی چیزای این چنینی بر سر من اومد که
بخش عزیزم این قصه آدم رباییش در حدی که فقط میتونه توضیح بده یعنی چگونه به شما مرتبط میشه؟
ببینید مثلا از همون قضیه که بچه هایی که ما داشتیم توی اون آفیس هایی که کار میکردن مثلا آدم هایی زورگیر و خفگیر متوجه شده بودن که خب این کار غیر قانونی هستش میریختن مثلا تو اون آفیس تو اون دفتر ما حق شکایت نداشتیم به مراجع چون که کارمون رو غیر قانونی اعلام کرده بودن و ما داشتیم مخالف نظام و دولت کار میکردیم نه راه پس داشتیم نه راه پیش و بعد شروع کردن به باج‌خواهی و بعد ما مجبور که هم شکایت نکنیم هم اون باجگیر و اونا رو رد و بدل کنیم. یه قسمتی یه بارم خود منو دزدیدن که زیر مجموعه های خود منو رو بودن دیگه که پول میخواستن که اون موقع زنگ زدیم ریختن و از آگاهی و حالا به قول معروف شکایت رضایت گرفتیم و رفت.
شما به من بفرمایید چه مدتی گرفتار بودید؟
تقریبا از موقعی که وارد گلکوست شدم حدودا از استارتش که زدم خوب استارتش یه چیز خیلی بازی و شوخی بود اصلا فکر میکنم اینقدر طول بکشه و مجموعه به صورت باینری دو دوی اینجور اضافه بشه تقریبا 6 سالی طول کشید.
بعد اون باری که شما رو به اصطلاح دزدیدن چقدر طول کشید؟ چقدر گرفتار بود؟ چه مدتی؟
2 روز.
اوکی. اذیتتونم کردن یا نه؟
نه اذیت نبود از این منظور خودم اذیت نبود ولی خب جوری بود که اگر گرفتار می شدم گرفتار دولت هم می شدم یعنی دیگه رحص پار زندان و الانم حکم دولتی برام بریده شده یعنی هر جایی که به هر نحوی من گرفتار بشم و گرفتار دولت بشم 3 سال زندان دارم و حدود به پول $1,000 جریمه دارم یعنی که دو برابر میشه تقریبا حدود 3 میلیارد تومان بعد جریمه به دولت پرداخت کنم.
خب متاسفم از اون چه میشم میفرمولی. خب
بعد این استرس و استرس ها و این روال زندگی خانوادگی من بوده که به اینجا رسیدم. بعد تقریبا حدود 8 ماهی به روان پزشک میرم روان پزشک و یه مدتی عجیب به مشروب پناه آورده بودم بعد مشروب رو کنار گذاشتم رفتم سراغ عرفان و به قول معروف مجالس دراویش و اینا یک سال و نیمی مشروب به کل گذاشتم کنار اونجا پناه آورده بودم بعد اونو رها کردم اومدم به سیستم روانشناسی پناه آوردم به کتاب خوندم سیدیای شما رو گوش کردم دیگه هر چند سباهی به یک جایی به قول معروف پناه میارم که بتونم خودم نجات بدم از این وضعیت و متاسفانه الان تو همین 8 ماهی که دارم دارو مصرف میکنم 2-3 باری روان درمانی رو رفتم ولی خب نتونستم اون ارتباط خوب رو با اون روان درمانم برقرار کنم. یکم هم دل سرد شدم یعنی نمیدونم دیگه چی کار بکنم.
ببینید عزیز بذار من یه توضیح کوچولو بدم. شما واقعا کودکی سخت و سنگینی داشتید یعنی واقعا زیر فشار و پرسی که این مقدار استخونهای شما رو هم خرد کرده ولی به دلیل توانایی های هوشی فوق‌العاده‌ای که دارید تونستید خودتون رو بالا بکشید و بعدم درگیر شغل و کاری شدید که خب برای مدتی هم در شما حالت برانگیختگی و انگیزه فوق‌العاده رو به وجود می آورده هم به هر حال پاداشی داشته تا اینکه به خاطر آنچه که اتفاق افتاده اینجوری به هم ریختید و بعد ناچار به هر حال یه پرنده‌ای هستید که تو طوفان گیر کردید بعد از مدتی پرواز خسته میشید دیگه باید بشینید ولی هر جا میشینید جای شما نیست برای اینکه چیزا خیلی خرابتر از اونه که باز نشستن روی این خرابه ها شما بخواید اونجا آشیانه ای درست بکنید. به من بفرمایید که الان در چه ارتباط انسانی یا احساسی عاطفی با کسی هستید و یا زندگی مادیتون چگونه میگذره؟
خب زندگی ما تیم تقریبا یه ملک کوچیکی دارم که از اون یه اجاره بهایی میگیرم، فقط گذران زندگی دارم میکنم، به قول معروف تنها دارم زندگی میکنم. حدود 4 ساله که ارتباطاتم تقریبا قطع شده، با تقریبا بیشتر آدم ها با فامیل این ها قطع شده. چند تا دوست دارم، با اون دوست فقط رفت آمد دارم و خانواده هم متاسفانه مثلا با پدر تقریبا با پدر و مادرم، مخصوصا با پدرم، سر یکی از خواهرام خواستگاری برش اومده بود، خواهر آخرین که معتاد بودش. بعد خیلی بیخیال داشت میگذشت از این موضوع هم، و بیخیالی و مثل کرد سرشو کرده بود تو برف و انگار نه انگار. و تقریبا 6 ماه پیش بود که دیگه تمام خشم و نفرتم یه دفعه تریکید و تقریبا یه حمله عصبی بهم دست داد که حتی به پرخاش و یعنی همچین چیزی در خانواده ما وجود نداشته. تقریبا از برادر اولم تا ما آخر همه آروم بودیم، تا من یه دفعه مثل انفجاری بود که از درون ترکیدم، به صورت که حمله ور شدم، طرفش رو منو گرفتن، که تقریبا حدود چند ماهیه که با خانواده هم تقریبا با بیشترشون قطع رابطه کردم، فقط با دو تا برادرم و خانواده‌شون رابطه دارم.
اون وقت زنی تو زندگیتون نبوده تو این مدت؟
چرا
روابط
میان اتفاقا خیلی جالب بود که جواب سوالمو گرفتم و پشت فرمو بودم یکم زدم که و چند دقیقه حتی اشک ریختم که همیشه گفتم سوال بود چرا هر کسی که میاد تو زندگی من اصلا من پر نمیشم، من چرا عاشق نمیشم. و شما گفتید کودکان آخر هیچ موقع تو زندگی من یه واقعی و احساسی عشق رو نمیفهمن، اصلا اونجا دیگه جا خوردم و گفتم اینم از شانس من.
خب تو نه با این شدت ولی همطور که فرمودید متاسفانه چنین هست. یعنی ما شما ببینید در اونجا شما تنها چیزی که بلدید از این زنده ماندنه، آدم ماجراجوی جنگجویی میتونید باشید، ولی فقط برای زنده بودن. و اتفاقا در عین باهوشی یه پاکی و یه مهربونی هم که شاید نتیجه مقدار له شدنتونه دارید، ولی هنوز آدم حیرت میکنه که این همه مدت بر سر شما این همه بلا اومده و توی همچی شرایطی هستید ولی هنوز میتونید سرتون رو بلند کنید. و این به دو دلیل عزیز، یکی توانایی های هوشی فوق العاده دارید، یعنی کاربرد ذهنتون خوبه، و دوم این که آدم خوبی هستید، یعنی آدم بدجنس بد کینه توزی نیستید. و این اون عنصر اصلی است که به شما امکان و اجازه زندگی رو داره. بذارید ازتون یه سوال کنم بعد پیام‌ها رو بشنیم صحبتمون ادامه بدیم. بذارید ازتون بپرسم دکتر روانپزشکتون اگر تشخیص روی شما گذاشتن گفتن چی عزیز؟
متاسفانه دکتر روانشناس من خیلی گیر داده به الکل، هرچون هم میگم هی ترک الکل رو داره به من کار میکنه، به گذشته من کار نداره. به من گفت استراب و استرس زیاده تو رو افسرده. شاید که من توی سیدیای شما توی کتابایی که دارم همه میبینم که اصلا خانواده ما تماما افسردگی توشون هست، به خاطر بیماری ها، به خاطر زندگی پدر و مادرم، و اصلا افسردگی تو خانواده ما شایعه اصلا. و دکتر روانشناس هم متاسفانه اصلا هرچون من توضیح میدم فقط میاد به الکل. میدونم که الکل خب باعث افسردگی میشه، انسان سالم هم افسرده میکنه، ولی فقط داره روی این جنبه آخر کار میکنه، هی پاکی رو داره روی پاکی من میخواد کار کنه.
شما روی چقدر 12 پروگرام اون 12 گام رو رفتید ببینید؟ چون شاید اونا بیشتر میتونن تو این زمینه کمکتون کنن. من نمیخوام بگم موضوع اصلی شما الکل نیست، موضوع دیگه است، ولی شاید از اون راه بهتر بتونید برید تا درگیر باید. هیچ وقت تو برنامه های اونا شرکت کردید یا نه؟
من که ایران هستم.
نه میدونم در ایران هست میکنم. ببینید یه چیزیست به اسم 12 قدم یا 12 گام تو اصفهانم.
NA
بله بله AA
من...
اونجا
ای متاسفانه توی تهران هستم. ای متاسفانه توی تهران دو جا بیشتر نداریم و یکی از برنامه هامینه که تو ماه آینده، تو هفته آینده من ای رو حتما برم و 12 قدمش رو پیش برم. توی کوست هم ما تقریبا سیستم رو مثل ای و این ای هست.
متوجهم،
گام به گام میریم جلو.
نه اونو متوجهم، نه به همین جاست که با اون تکنیک ها آشنا هستم. ببینید برای مشروبتون اون بیشتر بهتون میتونه کمک کنه، برای که شما با توجه به ویژگی روانی که دارید کار روان پزشک و روانشناس برای کمکتون برای ترک الکل اونقدر مفید نیست، برای که ذهنیتتون رو میدونم. ماجرای افسردگی هم یه مقدارش هم طور گفتید زمینه خانوادگی داره، ولی داروها میتونه عدم تعادل شیمیایی رو برقرار کنه، یعنی بر تعادل رو بهتون بده، ولی داروهای مقداری وقت میبره تا مطمئن بشن اندازه درست و مناسبش کجاست. حالا بذارید من ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چند رجمند با ما باشید.
Betsy, Betsy, Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-93 41 310 441 93 41.
ماجیک تل قیمت ها رو میشکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اه اما که مگو، تا انزاگه غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زن گفتی؟
949-768-0122.
بیمه، باهره اردلان، آوا اردلان. با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر
جانم،
بعد دوشم ترفیم. الان مشکل اصلی من اینه که آی دکتر دارم تمام سعی تلاشم میکنم، چنگ دارم میزنم به هر به قول معروف رشته ای که از این چاه بیام بیرون، ولی ببینم که نه شغلی، نه کاری، نه عشقی. ازم خودم سوال پرسن مثلا بزرگترین ارزش زندگی چیه، جوابی ندارم. میبینم که برای هیچ چیزیم جواب ندارم. انگار تمام این داروها تمام سیستم مغزمو مختل کرده، یعنی کاملا گیج و گم و توی نه زمینم، نه توی آسمونم، نه پام روی زمینه، نه توی آسمون زندگی میکنم. مثلا خودم
عزیز ببین یه حرف بدی میخوام بزنم. این که میگه نه رو زمینم نه آسمون، برای این که دوتا پاتو قطع کردن بالای سرتم بریدن انداختن دور. میدونی تقصیری نداری عزیز، یعنی واقعا بد جوری از زمین و آسمان برای تو بد باریده. اون شرایط خانوادگی که در تار و پود وجود تو اون همه درد و غم و ترس و خشم و اینها رو ریخته، بعد برای خودت خواستی یه راهی پیدا کنی، یه زندگی خوبی داشته باشی، درگیر یه ماجرایی شدی که این چنین پایان سخت و تلخ و بدی داشته.
اون ماجرا هم موقعی که انتخاب کردم آقای دکتر، اولین گامش این بود که بتونم کارو خدمتی برای اون خواهرم انجام بدم، یعنی نجات اون نبود
نه خودم. ببین عزیز، من اصلا درباره خوبی تو تردیدی ندارم، اصلا تعجب منم همینه. من یادم ممکنه تو لجنزار بیفته، کثیف نشه. میدونی اون ظرفیت و زمینه ها رو در تو میبینم و در این حالم یه مقدار واقعیت ها رو خیلی خوب میبینی، یعنی اونو میشه دید، ولی از درون به هم ریخته. میتونی مثل این که غذات خوبه، لباست خوبه، ولی مثلا یه بیماری داخلی مانع از آرامشت میشه. الانم نمیدونم، من برای الکلت چون میتونه کار دستت بده 12 قدم رو پیشنهاد میکنم. تو تهران فراوون باد باشن عزیز، ماجرا یکی دوتا نیست. تعجب میکنم، حداقل من با دوستانی که صحبت میکنم بیش از این اطلاع به من میدن. این شماره یک. ولی دومیش به من بگو واقعا. ببین عزیز، من دلیلی برای این که بگم برو یه رشته یا یه مهارتی رو یاد بگیر نیست. افان شاید توی کار تو همون چارچوب بازاریابی و مسائلی از این قبیل بتونی خوب باشی، ولی آیا چون اول باید یه مقدار زمین های مالیت رو و یا شغلیت رو درست کنی، هم تو رو مشغول میکنه، هم به دلیل توان و نیرویی که داری در مسیر یه ساختن و تولیدی تو رو میاندازی. واقعا گزینه ای که در مقابلت ممکنه پیدا بشه یا میتونی بری دنبالش برای یه شغل و کار چه هست؟
میتونم که واسه یه فروش اقدام کنم، یعنی به محض این که یه جایی میرم قبولم میکنم، صحبت کنم قبولم میکنم، نوکه هرم میرم، ولی سریعا خودم سر میکنم و تهش میام بیرون، میرم توی رخت خواب. یعنی سیستمم اصلا پروگرام شده به این، نمیدونم چرا.
اینو چجوری میگی میری تو بالای هرم؟ خب بیا برو میشانه اونجا نگرد داشت. چون ببین عزیز،
میرم توی شرکت صحبت میکنم، تیم فروشو میگم میایم فروشتون انجام میدیم، تیم فروش میتونیم برنامه خوبی براشون پیشنهاد میکنیم، اوکی میدن، میگن دفتر کار بهت میدیم، خدمات، نیرو کار، همه چیز رو اوکی میکنیم، موقع کار که میشه نیستم.
چرا؟
حالا بذار بعدی، نمیدونم.
نه ببین عزیز، خب همینه، من دلم میخواد که تو فرض دقیقا صحبت من همین، تو من اگر باشه پرسشت از من این بود که من چوری از این چا بیام، حالا من به تو میگم یه تناب داره، اونم کاره، هیچ رای دیگه ای نداری عزیز.
فقط.
یعنی شما باید بگی که من به خاطر، نه خودم، باز به خاطر حتی خانوادم، همونایی که با موضوع و مسئله دارن یا نه، و به خاطر اصلا دیگران، چون ظرفیت شد داره.
نمیدونم انگیزه دیگه ندارم، نمیدونم انگیزه اصلیم چی باید باشه، به خاطر کی چی،
به خاطر هیچی،
این جهان بینیم ریخته به هم.
نه اونو متوجهم، فقط به این خاطر که میخوای یه دهنکجی کنی به همه دنیا. یعنی ببین عزیز، اگر یه کسی کنار تو باشه به توی خیلی خوب، حالا بهت میگم چرا، همین گونه تو داری رنج میبری، همین گونه داری اذیت میشی. من به تو میگم بیا کار بکن، رنجت کمتره، هیچی هم توش نیست، فایده ای هم نداره، ارزشی هم نداره، ولی بیا رنجتو نصف کن، و اون اینقدر باهوش هستی که اینو بفهمی. بنابراین نرو تا آخرش و نه یا یه حالت خود تباهی رو در خودت رشد بده، برای که تو این زمینه رو داری، یعنی این سلف دیسترکشن، خود تباهی ناچار پیدا میکنی تو اون شرایطی که هستی. بعدم نه یا دوگانه به موضوع نگاه کن، اولا نه یا به خاطر جایگاهی که در خانواده داشتی به فکر کن ضعیفی نیستی، اصلا تو ضعیف نیستی ابدا، تو اون زیر این پندی که زمانه به تو داده بیش از ایناست و اونا کم اهمیت ندون. آدم ها از ده تا اون ته نه تاشون از پا در میان، تو در نیومدی، تو به جایی که بشکنی میتونی بشکافی، به جایی که بشکنی میتونی بشکافی ظرفیت. من اگر در ایران بودم کاری داشتم میدارم دسته، یعنی میخوام بگم، یعنی اینجوری در تو میبینم، برای که داری عزیز، برای که من این مهارت و توانایی رو در ارائه مطالب برخوردت با موضوع هم میبینم. خودتو دست کم نگیر، بعدم بگو میخوام یه کاری بکنم، بعد آخرش هم بیفایده. اصلا از خودت به این سوال جواب نده، فایدش چیه؟ هیچی. اصلا از جانب من بگو فلانی گفت هیچی، بگو میخوام بکنی، درست بسید من به تو میگم این چهار رو بکنم، میگه فایدش چی؟ میگم هیچی. میگم پرش کن، میگه فایدش، میگم هیچی. بکن. ببین در بسیاری از موارد ما فقط باید انجامش بدیم، برای اینکه تو رو از زمین بلند میکنه، این تنابی است که تو رو بالا میکشه. دوایی از دکتر بهت داده برای افسردگی اینا باید باشه، بخور. ماجرای مشروب رو با اون 12 قدم یا 12 گام دنبالش برو، و بعدم بگو من فقط میخوام برم بالا دوباره، و اون وقت وقتی رفتی بالا من تلفن کن، من میتونم بالا نگرت دارم. برای که ببین عزیز، یعنی میدونی موضوع اصلی و اساسی اونه، و اصلا دلیلی نداره، بذار لج کنی به، ببخش به خدا و طبیعت و به همه یا به هر چی که هست، برای که ظرفیت و توانشو داری. یعنی تو میخوای نشون بدی که من میتونم، فقط نشون بده میتونی، برای که مشخصه یه فرزند آخر این دوگانگی میتونم نمیتونمه، او رو به بازی فایدش چیه نبر، هیچی هیچی. یعنی این داستانیست که گفتن که برای وضع اقتصادی دستور داد چاه بکنن، آمد بالای سر چاه کنه، گفت چیکار می‌کنی چاه میگن، گفتن گفت اونجا چی پای گو، هیچی، گفت خدا معلومه عقلش نمیرسه، ما گفتیم چاه بکن، اینجا که اصلا آب نیست، گفت اگر برای اینجا آب توش نیست، برای تو که نون هست، چای تو بکن، تا الان فقط چای تو بکن، چه کار داری به این که توش آب یا نیست، اصلا مهم نیست، اصلا بعدش چی مهم نیست. و بعدم به نظر من ظرفیت و توانی رو داری، این برای من مهمتره، که دختر خوب میتونه زندگی تو تغییر بده عزیز، برای اینکه تو توانش رو داره.
خب متأسفانه دختر خوب نمیدونم اون همه رو چشمش اکبهش میگم، نمیدونم اون دلم، اون ظرفیت وجودی وقتی که میاد کنارم پر نمیشه، وقتی که میاد نمیتونم خودم رو گول بزنم، نمیتونم بگم که
نه. من اصلا نمیخوام به عنوان زن بهش نگاه کنی، به عنوان یه دوست دختر نگاه کنی، میدونی؟
دوست دختر بوده تو زندگیم، بیشتر این رابطه هم 6 ماه 7 ماه، ولی هیچ موقع نتونستم اون جور
نه اصلا مهم نیست، من اصلا دنبال اونم نیستم، برای که تو خودت نمیدونی کجا هستی که کسی رو بگی بیا، مثل اینکه من تو به من بگی بیا منو ببین، بگم کجای بگی نمیدونم، بنابراین اون میتونه فقط به خاطر این خودت نمیدونی کجایی باشه. من چون دلم، ببین عزیز، وجود یه آدمی میتونه به زندگی تو یه معنایی بده، اصلا من نگفتم بلند مدت، نگفتم برای همیشه، حتی کوتاه مدت، یعنی درست مثل این که آدم
میره استفاده
نیست، مثلا وقتی که اعلانش بکنی و گولش نخوای بزنی نه، یعنی وقتی یه کسی بگه من میخوام با تو فقط دوست باشم، من قرارم با همه هر دو تا آزادی
با هر کم دوست باشم، آقای دکتر یکم رابطم خیلی تنگ و تنگ میشه متاسفانه.
خب دیگه
دیگه
خب دیگه اینجاست که اونجاست که این ماجرا مشکلی است که در تو هست، به این راحتی هم حل نمیشه، چون به مجردی که خیلی نزدیک شدی رفته کنترل کننده و مالک هم میتونی بشی، ولی باید قبول بکنی که من این کار فقط گذراست، یعنی من اومدم تو این شهر تو این هتل هم میرم، من قرار نیست اینجا.
من وابسته نمیشم، اون وابسته میشه.
خیلی خوب، خیلی خوب نباش،
خیلی خوب نباشه آدمه،
نه بدی نباش ولی خوب نباش. بنابراین من اگر به جای اینکه به تو غذا بدم گفتم ندارم، یا نشستم غذام خوردم، تو هم خیلی من علاقه من نمیشی، ولی وقتی غذام دادم به تو میشی. میدونی خیلی چون ببین تو یک میلی برای اثبات خودت داری، اونو در ارتباط با دختر ازش استفاده نکن. به همجرس که نصف اون چی که هستی و داری رو به او بده، بهت معمولا علاقه من نمیشه، ولی وقتی خواستی همه رو بدی، اون وقت است که اون میل به این که هرچی داری رو با دیگری در میان بگذاری اونو به تو میچسبونه. بنابراین اصلا خوب نبود، یعنی کوششی در اون جهت نکن، برای که نمیخوام کسی رو گیر بندازی. بعدم اون علاقه من شد مسئولیتش با اونه، میخواست نشد، من دیگه مسئول علاقه من شدن یک کسی دیگه که نیستم. من میخوام تو رو اون بالا ببینم و بل کن عزیز، اصلا فراموش کن، با گذشته و ور رفتن با گذشته کاری نمیتونی بکنی. یه کمی مثل همون حرفی که همیشه میزنم، از گذشته بیاموز بهش نیاویز، توانشو داری عزیز، خودتو بکش بالا و من مطمئنم بعد از این مدت کوتاهی احساس میکنی که دنیا رو میشه از یه جای دیگه دید. خیلی هم اینقدر سخت و تلخ و زشت نیست، جنبه‌های مثبتی هم داره، برای ندارم همینه دیگه. به هر حال خدای طبیعت بهتر از این عقلش نرسیده درست کنه. من و تو هم با هم چی که هست باید یه جوری کنار بیا.
مرسی آقای دکتر، مرسی، خیلی خوشحال شدم.
منم بسیار خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز، برات آرزوی بهتری ها دارم و مطمئنم چنین خواهد شد. بیشتر از اونم یه روز آرزو دارم ببینم، امیدوارم اونجا کاری هم داشته باشم به تو بدم، یا تو اینقدر بیکار نباشی که کار از من قبول نکنی. ولی به هر حال دنیا رو چه کنم،
واسه ما افتخاری آقای دکتر،
خوش
واسه ما افتخاری، خیلی ما حاضرین با سی دی های شما زندگی میکنیم و واقعا میگم از ته دل اکیپی هستیم که فقط دور هم جمع شدیم و با این سی دی ها داریم خودمون رو پیدا میکنیم و چکر ما هستش. پیش روان پزشک میریم بیرون چک میکنیم، خیلی چیز همونو چک کنیم و میگیم که کاری نداریم. آقای هلاکویی گفته، مثل همین که میگید کار، من میگم کاری ندارم، آقای هلاکویی گفته، آقای دکتر گفته، اونجوری داریم زندگی میکنیم.
برم خوشحالشم باید صحبت کردم عزیز دل.
مرسی، من از با گذارم، شما بخیر،
قربان
شما، خدا
نگهدار. شنگال عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. یک
866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 مصریانی.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز می‌تونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس. با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که همین یک شنبه 7 دسامبر در شرایتون سنی ویل، شمال سن حوزه، جنوب سان فرانسیسکو، در فریوی 101 خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و در شخصیت. کارت ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، ولی اگر مایل از قبل جای خودتون رو رزرو کنید لطفاً با kudum.com تماس بگیرید و جای خودتون رو از قبل تدارک ببینید. همچنین احتمالاً 10 و 11 ژانویه، شنبه و یک شنبه، ساعت 1-9 شب در ونکوور کانادا، کنفرانس 16 ساعته کودک در اون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت، ولی قطعیت اون رو به فردا و پس فردا با اجازتون موکول میکنم. همچنین ما در ماه ژانویه سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک خواهیم داشت که اون رو هم به آگاهیتون میرسونم، ولی از اونجا که سال روز تأسیس رادیو 24 فوریه خواهد بود و 22 فوریه یک شنبه مسابقات اسکار در دالبی تیاتر، کودک تیاتر سابق در هالیوود برگزار میشه، ما هفته بعدش که اول مارچ خواهد بود رو یه چنین برنامه ای رو با شرکت هنرمندان خوب و عزیزمون خواهیم داشت و آقای کاظم عالمی، هنرمند برجسته، رهبری ارکستر چندین نفره خودشون رو با همکاری این دوستان خدمتون ارائه خواهند داد. آگاهی های بیشتر رو به تدریج به اطلاعاتون میرسم. هدف از بیان اول مارچ هم این است که دوستان دیگر برنامه ساز و برنامه پرداز بدونن که همچین برنامه هست، ولی دیگه انتخابش مانند هر چیز دیگه با خودشون خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یک دختر 5 ساله دارم که به سنی کیندرگاردن میره و تازگی از طرف معلمش یک کمی یه توضیحاتی به من میده که من یک کمی گیج هستم، نمیدونم که چقدر این مسئله میتونه مهم باشه یا باید بهش اهمیت داد.
ببخشید فرزند دیگه ای دارید عزیز یا نه؟
نه فقط هم یه دونه فرزند رو دارم.
میفرمودید خب؟
بله. اولا که من بزنید سه تا مثال براتون بزنم. اولا که تو مدرسه معلمش به من میگه که یک کمی بچه شما وقتی که میخواد یک اکتیویتی رو تموم کنه و سراغ اکتیویتی دیگه داره یک کمی تاخیر داره و این تاخیرش بیشتر به این علته که تا اینکه بخواد کلین اپ کنه و بره بعد چندین دفعه بهش تذکر بدن، مثل اینکه وقتی بهش میگن انگار که مثلا زیاد مهم نیست گوش نمیده بهش و بعضی وقتا هم با بچه‌ها حرف میزنه و میگه چون که یک شخصیت دامیننتی داره، یعنی حالتی داره که بچه‌ها فالوش میکنن، بقیه هم باش میکنن حرف زدن و یکمی موضوع، یعنی همه اون ترانزیشن اونطوری که معلم میخواد انجام نمیدن. این یک مثاله.
سب کنید بذار اول همین رو بریم. آخه این مسئله که مسئله مهم نیست، اولا فرزند بله. شما بچه تک، بعدم به مسئله ممکنه نظافت اهمیت بده یا ممکنه مقدار گیر و گرفتاری سر نظافت داشته باشه. از اون گذشته چون بچه تکه یه مقدار حالت فرماندهی داره، برای که حالتهای بزرگ سالی داره، بعدم معلم چون میخواد دستور صادر کنه همه اطاعت کنن، اون یه ذره با تأخیره یا نمی کنه یا دیگران رو مشغول میکنه، ای بس و این حساسیت بیش از حد معلمه. در چه حدی معلم رو میشناسی؟
ببینید معلم ها زیاد نمیشنفن ولی دقیقاً یعنی پونت من هم همینه، یعنی من هم سر همین موضوع هستم. هر بچه یک کمی میتونه تلانس داشته باشه، میتونه از اون چیزی که میخواد بدتر باشه بهتر باشه. ببینید در زمین دو تا مثال دیگه هم براتون بزنم. تو کتاب خونه دیرون رفته بوده و میخواستم من
ببخشید
که بری
از این
معلم دیگه بوده، این مسئول کتاب خونه.
الو نه صداتون خراب شد عزیز. یه ذره نه نمیم، یه کاری کردی صدا قبلا شفاف بود الان اصلا نیست.
الان چطوره؟ بهتر شد؟
بله بهتر شد.
بله معلمی که تنها اینه که یک معلم دیگه هستش بسر هم کتاب انتخاب میکردن بسر این موضوع، چون که طولانی سر پا واسده بودن دختر من بیان میشنه روی صندلی، معلم بهش میگه که باید بلند شی و اون بلند نمیشه، خودش من میگه معلم من سیلی شده بودم بلند نمیشدم و بعدش معلم گفته خیلی خوب تو دیگه نمیتونی کتاب برداری. من خونه به حالت ناراحتی به من اینو گفت، من امروز کتاب نبردم چون که اینطور شده و معلم که تا خونه صحبت کردم میگه نه تنها روی صندلی نشسته بوده با بقیه بچه هم حرف زده و من سیتا بچه رو نمیتونم کنترل کنم. من بهش گفتم خوشا براش توضیح دادیم که این کارش بعد بلند شه الان جاش وقت نشستنش نیست و اینا، گفت بله توضیح دادم منو گوش نکرده. یه دفعه یه حالت دیگه هم داره، وقتی که با دوستاش مثلا رو میخواد خداحافظی کنه، وقتی خداحافظی که میشه به قول خود سیری میشه، هی و هم دیگه هی میدونین هی بازی میکنن، هی لوس میشن، هی دست همو میگن، هرچی بزرگ سر بهشون تذکر میده اینا گوش نمیدن. این موضوعی که میتونه به رفتارهای بچه چیز باشه، ولی اینکه معلم که الان تو سه دفعه به من تذکر داده، من اهمیت این ماجرا نمیدونم من چی دارم میس میکنم، متوجه نیستم چیش چیش اینقدر هشدار دهنده است که معلم اینطوری با داره هی به من نوت میده. تا سه دفعه من نوت داده سر این موضوع.
بله ببینید عزیز، اولا خود شما یه ذره حالتهای هایپر رو نشون میدید، چقدر خودتون رو یا بیقرار یا هایپر یا یه مقدار شیدا و سرخوش میبینید.
من هستم، من آدم خیلی چیزی هستم، اما خیلی یعنی بولدم، هم ناراحتیم بولده هم خوشحالیم.
خب آخه داستان این است که دخترتون هم همینطوره.
بله
اولا یه مقداری از شما یاد گرفته، بعد از او هم خیلی یه ذره یاقیه دیگه، وقتی بهش میگن نمی کنه. حالا یه محیط آموزشیست که یه مقداری سفت و سخت میگیرن، اینه که با اونا در نوعی تضاد قرار میگیره. خب به نظر من شما بهتره بذارید، نه اینکه خیلی موافقم با حرفایی که اونا میزنن، بذارید محیط آموزشی اینجوری باشه، درست بس که به من بر میگردن میگن تو خونه هر جا دلت خواست میتونی بری، هر لباس میتونی بپوشی، مدرسه که میباد این لباس ها بپوشی، من شما که قرار نیست به جنگشون بریم. بعدم دختر شما این حرفی که میزنه سیلی میشم، خب این کار درست نیست، یعنی میخوام لوسبازی در بیارم.
بله دقیقا.
خب این حرف این هست که جای سیلی شدن نیست، یعنی ما تو محیط های اجتماعی مثل که پلیس به من بگه برو، بگم نمیخوام حالا برم، میخوام خودم لوس کنم. خب بی خود لوس کنیم. بنابراین اون اتفاقاً یه چیزیست که باید یاد بگیره.
خب آره این روششه، یعنی دقیقاً منم به نظر میاد مشکل همینه.
نه روش نداره، نه 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 نه. ببینید شما یه سوالی از ما، ببینید شما یه حرفی زدید که من یه معلم بودم از دستون عصبانی میشدم. شما برگشتید گفتید که بچه نشسته اون کار نمیکنه، آیا براش توضیح دادید؟ معلم که میتونه همه رو ول کنه بیاد برای شما دختر شما توضیح بده. خب باشید باشید. نه ببینید اون انتظار شما که باش حرف بزنن رازش کنن درست نیست.
بله.
معلم ایست میگه بریم، همه باید برن. چرا بریم؟ حال بشین من برای تو توضیح بدم علت رفتن ما اینا. دومی گفتم میام بعد بشینه همونجا عزیز، یکم میام خودتون جای اونا بذارید. علاوه شما دخترتون بر اساس آنچه شما میگید رعایت اون چیزی رو که معلم یا بقیه میخوان نمیکنه، اونا هم یک با خودش ذره درگیر میشن، مثل که کتاب بشنهدن که کار درستی بوده، و دومم به شما گزارشو میدن. شما بهشون بگید، به من بگید چی کار کنم من اون کارا رو بکنم. همین، درگیر با معلم ها نشید. باز جمله‌مو تکرار میکنم، من خیلی مطمئن نیستم که معلم ها یا مسئولین دارن خیلی کار درست تربیتی میکنن، ولی با توجه به آنچه که دختر شما داره میکنه و من در خود شما دارم میبینم، میتونم متوجه بشم که اونا نمیتونن اوضاع رو اینجوری اداره کنن. در نتیجه بذار اونا فشار بیارن، چون وقتی که فرزند من بدونه اینجا باید بشینه، اونجا باید بخونه، اونجا باید بره بیرون، اونجا باید بیاد تو، ما در دنیای زندگی میکنیم که باید با محدودیت و موانع و قاعده و قانون زندگی کنیم. یعنی به هر حال نمیشه ایستاد آدم سیلی بشه به قول دختر شما، و این بازی و لوس بازی رو که یه جای دیگه یاد گرفته داره تعمیم میده، جلوش میستن، سه ماه دیگه این حالش عوض میشه، شما هم قرار نیست نه کاری بهش بکنید نه برخورد بکنید، مگر اینکه موضوعی تازهی پیدا بشه یا مسائلی که یه مقدار از حد عادیش میگذره. ولی در اینجا دختر تک شما رول یه ذره بازی و یاقی رو پیدا میکنه، معلمام حوصله همچی چیزی نرم، برای که نظم و به هر حال ترتیب کلاس رو به هم میرزه. شما هم به دخترتون میگید دخترم وقتی که همه دارن میرن تو هم لطفاً برو، این از جانب شماست. معلمم گفت بگید هر جور دلتون خواست، بگو به معلمم نگید براش توضیح دادید یا ندادید، چون گفتم من معلم بودم گفتم نفهمیدم دختر شما هر وقت هر کاری کرد من باید همه رو ول کنم برم سراغ اون. خب اون کار کرد.
ببینید من اهمیت موضوع کاملا درک میکنم و خودم خیلی میخوام که این بلد باشه یک کار رو تموم کنه و یک کار شروع کنه. من اهمیت این موضوع خیلی درک میکنم و خیلی برام مهمه که معلم روش کار کنه. من از این ناراحت نیستم که چرا اینا میگن اینجوریه، من میخوام بدونم که چجوری من میتونم کمک کنم. اگه من دارم این وسط هر روز بخوام با معلم صحبت کنم، دارم از یه موضوع خیلی معمولی یه بگدین درست میکنم و بعد یه تبدیل به موضوع میشه، معلم وقت نداره، خیلی راحت این موضوع رو میذاره کنار، یعنی خیلی راحت بهش فکر نمی کنه و خیلی راحت میذاره بچه هر دلی بهش بخواد بکنه، بتزنم که چیزی رو به هم نزنه، یا این که میتونه موضوع بدتر بشه، بچه رو که لطو بندازه که هی این رفتار تشدید بشه باید تبدیل بشه به یه موضوع تربیتی در مدرسه. میدونی من میخوام نمیدونم ظرافت من چطوریه، من به جز اینکه خودم براش تشویق میکنم میگم من اونجا وقتی که کار مثلا رنگ تموم شد برای بعد اینا رو جمع کنید بذاری توی چیز بذاری توی بسکت بذاری کنار برای میره سراغ بعدی، حتی تو خونه داشت تابه میکنم میگم بذاری پریتند کنیم که اینطوریه. من نمیدونم این کاری که میکنم بعض وقتی میگم نکنه استرس دارم بهش میدم.
خب آخه شما آخه عزیزم ببینید سب همچه صداتون خیلی خرابه، نمیدونم اول خوب بود چرا خرابش کردی، حالا کاری بونم. شما میبینید که شکایت معلم، من نمیدونم درست و غلطش باز کاری نه، شکایت معلم اینه که وقتی بهش میگم اینو جمع کن برای جمع کردن وقت بسیار مصرف کن، خب نشون دهنده این است که شما به این موضوع بیش از حد دارید اهمیت میدید. بنابراین شما هم چیزا رو بریزید اونجا بگید خب جمع کردیم تموم شد، یعنی بهش یاد بدید که میشه به جای 3 دقیقه که همه چیز باید بره سر جاش همه رو میشه ریخت توی قوطی گذاشت کنار که میشه 30 ثانیه، برای اینکه شما کاری بکنید که تو محیط آموزشی دارن میکنن که فرزند شما نوع کاری که داره با شما میکنه رو به عنوان الگو برای بیرون قرار نده. و بعدم اگر دیدید تو مدرسه مسئولین مدرسه اسباب بازی‌ها جمع کردن همه رو می‌ریزن توی باکس توی جعبه و میرن، شما همین کارو بکنید، شما بی خودی خودتون یه آداب جدایی درست نکنید که بچه در تضاد قرار بگیره کدامش درسته کدامش غلطه، یا به خاطر کاری که تو خونه می‌کنی می‌خواد اونجا بکنه که مدرسه بگن کارو با سرعتی که ما میخواییم و به گونه که ما میخواییم انجام نمیده. راه دیگه ای نداره. اگر دیدید که نه، یه موردی میگن فرزند شما، مال شما رو نمیگم، بچه اسباب رو جمع نمیکنه، خب پدر مادر باید یادش بدن که جمع بکنه. بنابراین شما خودتون رو با مدرسه به نوعی تطبیق بدید تا اینکه به مدرسه بخواید بگید مثلا درست و غلطش کدامه. وارد اون بحث نشید. اگر معلمم چی شکایتی میکنه شما از من خیلی خوب اسباب رو عملش هم کنیم بریزیم اینجا، بعدن باشه همینجا کافیست. در اینکه دخترتون بعد از مدت متوجه میشه تو خونم میشه ظرف مثلا 30 ثانیه دوربرش رو تمیز کنه یا هر چیز رو مرتب کنه و پاشه تا اینکه ظرف 3 دقیقه، به همین سادگی. یا اونجایی که بر میگردن میگن باید بیستید یا بیاد کتاب انتخاب کنید، شما میگید وقتی گفت که خب دخترم تو هم باید مثل بقیه و به خاطر حرفی که معلمت زده میرفتید میستادی کتابت رو انتخاب میکردی نه اینکه بشینی. و بعدم وقتی میگه میخواستم سیدی بشم، میگید یه جایی این کاران نیست، آدم یه جایی میشه با دوستاش که باشه سر بازی در میاره برای که بخنده، اما تو مدرسه یا یه جای دیگه این کار نمی کنه. یه چند دفعه، پنج دفعه، ده دفعه بگید حل میشه. بعدم معلم هم به شما گزارش میده، کتبی شفایی ازش بپرسید، بگید روش کار میکنم، شما هم لطفا هر کاری که باید بکنید بکنید، به منم اگه توصیه دارید بگید من اون رو انجام بدم. خیلی دوستانه مسئله رو یه جوری به آخر برسونه دیگه.
بله، چون که میگم یعنی همینی که شما میگین من این کارو میکنم، ولی به نظرم میاد یک مقاومتی درش ایجاد شده. یعنی من بهش میگم که there is a time and place for everything، سعی میکنم یکم هم انگلیسی بهش بگم که تو مغزش هک بشه، یعنی از این جمله تیپیکال کلیشه‌ای که تو اینجا توی مدرسه ها بهش میگن. ولی به نظرم میاد که دیگه الان توی مرحله رسیده که تو دلش میگه اوکی اوکی، بعد فیلتر میکنه. یعنی میگم مامان جان خوبه که آدم فانی باشه، خوبه که آدم بخنده، ولی وقتش بعد وقتی باشه که دوستان باشن و نخوام کار مهم دیگه انجام بدیم. نمیدونم چی، یعنی نمیدونم که یه چیز یا یه چیزی داره توش دیولپ میشه، اینو نمیفهمم.
آخه اصلا اهمیت داره شما بخواید اینقدر نگران باشید به گرفتار میشید. من شما ببینید، شما تو صحبت های قبلیتون گفتید که یه چیز دیگه، هر وقت یه چیز دیگه شد برید سراغش. برای کار خاصی نیست، برای فرزند شما میتونه یه مقدار حالت دیفاین پرسونالیتی دیسوردر داشت باشه، فقط شخصیت مخالفه یا اپوزیشنال باشه، یعنی هرچی بهش بگن عکسشو بکنه. برای که بچه های تک این خطر رو دارن عزیز، برای که عملا دیده شما باشه این کار میکنه. و به همین جا چرا من با بچه تک مسئله دارم، یکیش همینه، یعنی بچه فقط رابطه نابرابر رو یاد میگیره. رابطه نابرابرم یعنی عدم همکاری یا فرمان برداری یا عدم همکاری. به همجاست که یه مقدار ارتباطشو با دوستانش بیشتر کنید. بعدم الان به گونه‌ای که شما میگید من خطری مسئله و مشکلی نمیبینم، یه برخورد یه بچه است که در پروسه آموختن اینا رو یاد میگیره، ای بسا یه ماه دیگه هم میذاره کنار یا حداقل خیلی کمترش میکنه. شما دورا دور مواظبش باشید، خیلی خودتون اینقدر حساس و نگران این مسئله انجام، چون من تا به حال بر اساس آنچه گفتید ای با ایرادی ندیدم، به صورتی که الارمینگ باشه یا به هر حال بخواد توجه رو جلب کنه یا جایی نگرانی داشته باشه.
بله بله،
متشکرم از نوازش شما. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. ممنون،
خدا حافظ.
شما شنگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که برنامه های ما رو میتونید روی فیسبوک رادیو همراه مشاهده کنید. فکر کنم از 6 صبح فلان تا 9 بعد از ظهر که برنامه‌های لایو ما هست، بازپخش‌ها را من خواهش خواهم کرد که اونجا بگذارن. لطفاً به فیسبوک من holakui.com هم میتونید اشتباه، یعنی به وبسایت من از اونجا روی فیسبوک برید و اگر مایل هستید نام خودتون رو به اونجا اضافه کنید یا لایکس بزنید. همچنین به فیسبوک رادیو همراه یه مقدار فعالیت‌هایی داریم که کوشش کنیم از طریق هم فیسبوک من هم از طریق فیسبوک رادیو همراه با شما دوستان خوب عزیز در تماس و ارتباط باشیم. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین 100 تا اتومبیل نو یا پیوند،
در نمایشگاه آلن گرین شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گرین شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000، 818 240 0000. آلن گرین شبروله، مارک آف اکسلنس، اوارد وینر.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
در کالیفرنیا قرارداد